أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإشراق الصامين. في أن الحياة سارية منه تعالى في جميع الموجودات. در این اشراق می خواهند بگویند به این که سراسر موجودات جهان زنده است و در نتیجه لازمه ی حیات که ادراک و شعور باشد در همه جا محقق است. وقتی در این اشراق ثابت شد که سراسر جهان هستی زنده است و در نتیجه چون حیات دارم لوازم حیات که ادراک باشد دارم، اونگاه زمینه می شود برای بحث بعدی که پس شرط از کجا برخاست؟ اگر سراسر عالم زندن و مدرکن، پیدایش شروع از کجاست؟ ازا در اشراق بعدی به دنبال این بحث کیفیت پیدایش شروع را مطرح می کنم. چون شروع را معمولا اونها به ماده نسبت میدن و میگن عالم حرکت، چون ادراک ندارن و یک بودی کار میکنن، برخوردی ایجاد میشود و این برخورد مستلزم آسیب ها و آفت ها و نقص هاست. ولی اگر ادراک و شعور در سراسر موجودات باشد، نباید این آسیب و آفت راه داشته باشد، بلکه یک موجود شاعر و موجود مدرک به جا کار میکند، نه بی جا. اونگاه پیدایش شروع را به دنبالی سریان حیات در سراسر هستی ذکر کرده. در این اشراق فرمایند به این که انه لا یوجد جسم من الاجسام وسیتن کان او مرکبن الا و لهو نفسون و حیات. هیچ جسمی پیدا نمی شود مگر این که دارا روح است و حیات. ما عدای اجسام یعنی مجردات و امور برزخی، اونها دارای نفس و حیاتن روشن است، اما اجسام دارای نفوس و دارای حیات باشن مند کرام است. میشه نبات، ولی میخوان بگن به این که در همه اجسام نفسی در حد حیات حیوانی هست. و چرا؟ برای اینکه لأن مصور الحیولا به سوره لابد و ان یکون امرن عقلیان کمامر. اون موجودی که به حیولا صورت اعطا می کند موجود مفارق است که عقل نام دارد. این یک بحث. لأن مصور الحیولا به سوره لابد و ان یکون امرن عقلیان کمامر، که گفتن حیولا به صورت ما و به اون واحد مفارق تحقق دارد و دوام دارد. پس برای تصویر حیولا به صورت یک موجود مجرد عقلی به عنوان فاعل واحد مفارق نقش دارد. این یک. لأن مصور الحیولا به صوره لابد و ان یکون امرا عقلیا کمامر. و عقل هم که موجود مجرد است، منزه از آن است که بلا واسطت این کار کند. فرمود ول عقل لا یفعل صورتا فی الحیولا الا بواسطت نفس. عقل هم که بلا واسطه کار انجام نمیدهد، موجود مجرد است. موجود مجرد در طبیعت تدبیر بلا واسطه ندارد، اگه تدبیر بلا واسطه داشته باشد میشود نفس نه عقل. ول عقل که لا یفعل صورتن فی الحیولا الا به واسطه نفس، یه موجود مجردی که ذاتن لا فعلا مجرد باشد و نفس نام داشته باشد لازم است. لأن الاجرام کلها سیالتون متغیرتون متحرکتون به صورها و تبایعها، چون عقل باید به واسطه کار کند و اون واسطه هم نمیتواند جرم و جسم باشد، چون همه اجرام در تغییر و تبدلن. یه امر ثابتی لازم است که با اون موجود مجرد ثابت در ارتباط باشد. بنابراین اون عامل غریبی که این صور را به مواد اعطا می کند نفس خواهد بود. والعقل هم لا یفعل صورتا فی الحیولا الا به واسطه نفس، به واسطه جسم نمی شود کار انجام بگیرد. لأن الاجرام کلها سیالتون متغیرتون متحرکتون، نه تنها حرکت در عوارض هست بلکه در صورت و طبیعت هم سیلان و دگرگونی راه دارد. متحرکتون به صورها و تبایعها کما مر در بحث حرکت جواری. و از طرفی هم والمتحرکو لابد فیه من امر باغ مستمر، متحرک اگر یک جنبه ثبات نداشته باشد، گذشته با آینده وصل نباشد، می شود این ادام و وجود، زوال و تحقق، نه دوام نه استمرار. استمرار مالی شیء ثابت است و اگر هیچ جنبه ثباتی در حرکت و متحرک نباشد، معناش آن است که گذشته از آینده گسیخته است و آینده هم از گذشته گسسته است. بنابراین یک امر ثابتی لازم است. والمتحرکو لابد فیه من امر باغ مستمر، و اون امر باقی مستمر همون نفس حیوانی است که دارای ادراک و دارای ثبات است. فیکون و اون متحرک که دارای امر باقی است زا جوهر نفسانی. پس در سراسر جهان حیات و ادراک هست. این برهان. یه مطلبی را از ارسطو نقل میکنن که تأیید مسئله است، و اون اینه که ارسطو میگوید که افلاطون برای سراسر جهان ادراک قائل است و نقل معلم الفلسفه الاولى ارسطاطالیس فی اصولوجیا. بنابراین که این علم ربوبی مال ارسطو باشد، ولی میگن مالک از شاگردان افلاطون است. ارسطو از استادش افلاطون چه نقل کرده است؟ ان استادی افلاطون الشریف الالهی. اینها درباره افلاطون خیلی به عظمت معتقدند. حرفی هم که به افلاطون منسوب است که او گفته مردم یونان از لحاظ نژاد برترن و دیگران این چنین نیستن، این حرف رو رد میکنن و میگوین هیچ امتیازی بین اقوام و نژاد نیست در مکتب افلاطون، و اصولا کسی که جهانبینی اش جهانبینی توحیدی است و حکیم الهی است نمیتواند یه همچه حرف بزند که فرون نژاد برترن و فرون نژاد بدترن و امثال زاده.
این نسبت دادن الهی دیگر به افلاطون و حکمای یونان به واسه اینه که اطلاعات حکمای ما کافی نبوده است. چون اولا تو فلسفه یونان چیزی به اسم خدای باقی اونتران که ما میشناسیم معنی نداره. جهانبینی اون اصلا جهانبینی توحیدی نیستش.
چطور؟
یعنی جهانبینی حکمای یونان چه افلاطون چه ارسطو به هیچ وجه مفهوم هفت‌آرایی که برای ما مطرحه برای اونا مطرحه.
خب ممکنه در اسماء الحسنا که فلسفه اسلامی شکوفاتر شده مطالب بهتری رو فلسفه اسلامی را داده باشد، ولا اصل توحید و براهین بر توحید از کلمات اینا نقل شده. خواه اون ترجمه هایی که سند ابن سینا بود و خواه ترجمه هایی که سند ابن رشد بود.
از این هم بودید برای این فرس می درستیم حد اکثر هفتاله یک محرک اول نه یک خاره. توی جامعه یونانی ها خلق و مفروض می گرفتن خدا باید به حرکت درانده اون چیزهایی بود که از پیش موجود بود، خدا هم به همین جد بکار نمی بودن. اون سانه بودید
نه میگن برهان محرک اول بیش از این نمی فهماند.
بیش از این هم چیزی نداشتن که بگن.
نه خب مسئله عقول رو که قائل بودن موجوداتی هم ذاتن مجرد و اینها آفریدی حق تعالی هم عقول عشر از اونهاست دیگه، مجرد تام که فوق نفوس هم مرحله عقل فعال از اونها بوده و اون عقل اول که فوق این هاست موجود مجرد تام است، اون هم مخلوقی از مخلوقهای باری تعالی. برهان حرکت بیش از این تفهیم نمی کند، نه در فلسفه ارسطویی واجب و معنا مطرح نبود.
در مورد افلاک که قائل بودن که این فقط یک صورت رو بیشتر یعنی تذیر اینجا باید سکوت کنن میگن که نقصی وجود نداره دیگه، چون صورت هایی که نمیان هی دائم روی اون حیولاکه. نه در مورد افلاک چیز تفلاک که چیز فکر میکردن چیز چه نظری بشه.
حالا این صورتی را که به این ماده اعطا میکنن کیست که این صورت رو به این ماده اعطا میکنه؟ عقل؟
نه منظورم این است که اون صورت ثابت هست برای اون ماده و دیگه مانند این صور مادی نیستن که هی صور مایه بیان روی حیولاه برن
بله. مصور کیست؟ مصور نمیتواند عقل باشد بلا واسطه، یعنی موجود مجرد محض سرپرستی کار طبیعت و ماده را مباشرتاً به عهده بگیرد. از این جهت نفس لازم است و چون حرکت در متن جوهر نیست در اعراض هست، این اعراض که سیال هستند هیجان به ثباتی باید داشته باشه.
من از اتکای این برهان به اینه که صور متفاوت صور نوعی متفاوتی روی حیولا میاد.
نه برو اصل صورت است نه صورت متفاوت.
بعد یک صورت باشه.
برای دیگه برای اینکه صورت را عقل نمیتواند به حیولا بدهد، یعنی حیولا نمیتواند مستقیما فیض را از موجود مجرد دریافت کند. برهان این است. حالا این برهان با مسئله حرکت جوهری بازتر می شود.
خب اگر به این صورت باشه که یک واسطه نیاز بوده برای اینکه این صورت تعلق بگیره مثلا به یک فلق، اگر ما در نظر بگیریم که به واسطه یک نفس این تعلق انجام گرفت، اینجا چه ضرورت داره که ادامه پیدا بکنه؟ در ساگرین به واسطه اینکه این صورت مرتب عوض میشه نیاز هست که این نفس مرتب باشه، ولی در فلک نیازش چی
ادامه صورت نیازی به ادامه مبقی دارد دیگه، چون اینا در حدوث و در بقا در هر حال محتاجن دیگه.
حتی شده این رفته به شما فرمید که از لوازم حیات ادراک و شعور هست دیگه چه چیزی هست حیات غیر از ادراک و شعور؟ یعنی حیات همون ادراک و شعور فقط نیست، این که علاوه بر اون چیز دیگری هست؟
کار اگر روی شعور باشد و شعور اگر در کار نقش داشته باشد از این مبدعی به نام حیات نشد دیگه.
خب بالاخره حیات چیه؟ فقط ادراک و شعور یا علاوه بر
این؟ نه یه مبدعی است حقیقی که شعور را به کار مرتبط کند و کار را از روی شعور انجام بدهد. شعور تماشاچی نباشد، ممکنه در یک موجودی کار باشد به شعور و شعور خارج ناظر باشد، این نمیگن زنده. صرف این که در این موجود ادراک هست و کار هست نمیگن او حیات دارد. صرف علیم قدیر را نمیگن حیات دارد. اون علمی که در کار نقش دارد، اون کاری که از علم مایه میگیرد، معلوم شد یه مبدعی است که به این دو بحث میکند، میفهمد و کار میکند، کار را از روی فهم انجام میدهد.
مثلا فرض کنید یه انسانی باشه که این برای مدت ها از این بعد مثلا بیهوش بشه و نه ادراکش رو داشته باشه و نه قادر به انجام کاری باشه، این دیگه اطلاق حی دیگه یا حیات اینها نمیشه نمیشه
اون چرا اون رویاهایی که دارد در اون عالم رویا کاری انجام میده. اگر به اون معنا هم نباشد حیاتش گسیخته است. ولی اینا
زنده است، یعنی بالاخره بدنش داره کار انجام میده.
یعنی نباتی دیگه.
حالا به هر حال نباتی.
بله این در حد حیات نباتی دارد. ما دلیل نداریم برای اینکه حیات حیوانی دارد. اگر ادراکات رویایی هم ندارد. ولی برای اینا که بیهوشن ادراکای رویایی در حال عمل هست، در حال خواب هست، معلوم میشه حیات حیوان.
ما
واسه اکسان
میخواییم ثابت بکنیم که اینها دارای نوعی حیات هستن که علم دارن به کاری که میکنن یا اینکه علم به علم دارن نسبت به اون.
حالا اون دیگه حیات تفصیلی به حیات کامل هست. اصل حیات فی الجمله ثابت میشه،
حیاتی که فقط علم دارن به نحوه کاری که میکنن
و کارشون هم از روی علم انجام میگیره. علمشون تماشاچی نیست، مثل اینکه دست آدم رو کسی گرفته بیرون برده، آدم میفهمه که داره میره، اما رفتنش روی علم نیست. اون علم با کار ارتباطی ندارد. یه موجودی که این چنین علم داشته باشد و اون چنان کار بکند نمیگن زنده. اون موجودی که کارش را علم نقشه بکشد و علم در کار اثر کند و کار از علمش برنامه بگیرد، اون موجودی بهش میگن حیات دار. حرف افلاطون این است که انه قال ان هذا العالم، اون مسائل بلندی که افلاطون در اخلاقیات دارد و اون نصایح بلند و اون درجاتی که برای روح انسانی قائل است، اون تجردی که برای روح انسانی و کمالاتی که برای روح انسانی قائلند، با حرفهای بلند حکمای الهی سازگار است. این هذا العالم مرکب من هیولا و سوره و این نما صور الهیولا طبیعتون هیه اشرف من هیولا و زل، بس میدهد که اشرف از او باشد. و هیه نفس العقلیه و این نما صارت نفسو تصور فی الهیولا، نفس در حیولا صورت قرار می دهد و افاظه می کند به ما فی نفس من قوت العقل شریف. پس نفس به ما انها نفسون مصور حیولا نیست، چه اینکه حیولا به ما انها حیولا واجد صور نیست. حیولا در تصورش یعنی صورت پذیریش نیازی به نفس دارد، نفس در تصویر و صورتگریش نیازی به عقل دارد، عقل هم از خود چیزی ندارد. و انما صار العقل مقوما للنفس على تصویر الهیولا من قبل الانیت الاولا، عقل مقدم نفس است که نفس را تدبیر می کند که نفس چگونه صور را به هیولا اعطا کند. در این کار که نفس به هیولا صورت اعطا میکند، عقل مقوم نفس است، مقوی لنفس. بله و انما صار العقل مقوی لنفس علی تصویر الهیولا، عقل قوت به نفس اعطا میکند برای اینکه هیولا را متصور به صور بکند، نه از قبل خودش بلکه من قبل این نیت اولا که همون واجب تعالی هست. علته یه علتل این نیاتل عقلیه. از این مسائل در فلسفه ارسطو و افلاطون فراوان است.
باشه میگه اگر مایکل باشی برای دفعه بعد میارم بخش از آثار اصلی خودشون رو
بکن.
به نظر میسته اونو بیشتر به ارباب انواع متوجه بودن یکی رب واقع.
نه، ارباب انواع رو موجودات ممکن میدانستن، برای اونها هم مبدأ قائل بودن و چون اینها از راه حرکت مبدأ ثابت نمی کنن که حدوث باشه، در حقیقت از راه امکان مبدأ ثابت می کنن. یعنی علت احتیاج امکان است نه حدوث. اگه علت احتیاج امکان است، ارباب انواع هم ممکنن، عقول عالی هم ممکنن، عقول عشره موروث به میراث اونهاست. اگر عقول عشره میراث اونهاست، عقل فعال میراث اونهاست، بنابراین موجود مجرد تام هم ممکن خواهد بود و مخلوق.
جواب با این که مضامین و اصولوژی ها مشخص هستش که از به اصطلاح حکمت اشراق به یه معنی فهمیده، چطور که سرور متعلقین این رو مثلا نسبت میدهد به عرست؟
چون خیلی قبل بوده، مال یکی از شاگردان، مال زنونه میگن، میگن مال یکی از شاگردان افلاطون است، علیه حال مال قبل از اسلام است، چون افلاطون مشتبهش مشتبه اشراقی است. نه، مال یکی از شاگردان افلاطون. بله، هی علت الانیات العقلیت و النفسیت و الهیولانیه و سائر و سائر الاش و سائر الاشیاء طبیعیه. اون انیت اولاست که مبدأ تحقق همین ها. و انما صارت الاشیاء الحسیتو حسنتن بهیتن، این اشیاء جهان طبیعت چطور زیبا و با جلال و شکوه شد، من عیل الفائل الاول. پس همه این حسن و جلال و بهایی که در عالم هست محصول اون فائل اول است، نم بلا واسطه غیر ان نزالک الفیل، انما هو به توسط العقل و بعد به توسط النفس. ثم قال افلاطون ان الانیت الاولا ان الانیت الاولا الحق هی التي تفیز على العقل الحیات را اولا، ثم على النفس، ثم على الاشیاء الطبیعیه، و هو البار الذي هو خیر محض. این حرف ها در بین نوشته های حکمای اسلامی از ده قرن یا بیش از ده قرن معروف بود که افلاطون اینها میگوین. این حرف ها حرفی نیست که مثلا از حکمت متعالی صدر المتعلهین به بعد در آمده باشد، منتها مرحوم صدر المتعلهین هم اینها رو شکوفا کرد و هم از اینها عمیق تر سخن گفت. بله، در چون درباره اصالت وجود چیزی صریحی در کار نبود، طرفین استدلال می‌کردن. الاشراق و تاسه فی لمیت دخول شر فی غذاء الهی، اگر سراسر عالم حیات است و اگر اشیاء حسیه هم حسن و بها دارند و این حسن و بهای خود را از مبدأ دریافت میکنند، پیدایش شروع از کجا؟ فی لمیت دخول شر فی غذاء الالهی. الوجود کله نور و حیات عندنا، چون همین ها آیت و علامت هو الحی الذی لا یموت، در تحقق اینها هو الحی الذی لا یموت ظهور کرده است و مبدأ اینها همون حیات نامحدود است و از حیات نامحدود و علم نامحدود و قدرت نامحدود موجود حی عالم قدیر تنزل میکند و صادر میشود تا آیت اون علیل قدیر حی باشد. شواهد دینی بر اینکه سراسر عالم ادراک دارند فراوان هست. آیات شهادت که مکان شهادت میدهد یا شکایت میکند و امثال ذلک شاهد خوبی است. یک حیات جمع بسیطی باید برای همین قال بود، چون این مکان هزارها حال دارد و همه اون حالات ظهور می کنند و شهادت می دن. در یک مکان که یک وقت مسجد بود عبادت می شد، یک وقت به صورت چیز دیگر در آمد کار دیگر می شد، او بالعکس همونجا در هر حالی ادراک دارد و شهادت می دهد و در قیامه همه این حالات ظهور می کند. اگر هزارها حال بر یک مکان گذشت، اون مکان باید شهادت بدهد، نحوی ظهور خواهد کرد که همه اون حالاتش متمثل می شود. الان ادراک دارد. لما عرفته ان الوجود ازهر الاشیا، بنابراین نمی شود خفا داشته باشد ظهور و نور با خفا سازگار است. ور اشراقیون و حکماء الفرس وافقونا فی المفارقات و النفوس و الانوار الارضیه، ما برانیم که سراسر عالم نور است. اونها درباره امور عالیه و ارباب انواع به این انوار عرضی که با چشم دیده می شود همین انواع، اینها در این بخش با ما همراه هم که اینها دارای نور و ظهور هم. اما به جسم به حیولا که می رسد، اگر به حیولای معتقد باشن، به اجرام و اجسام که می رسن، اینا می گن اینا قسق هم قواسق هم، اینا دیگه روشن نیستن. بله بله. ولی اشراقیون و حکماء الفرس وافقونا در مفارقات، مجردات تامه، و در نفوس و در انوار عرضیه. انوار عرضیه همین انواری است که التی یدرک البصر، که انوار الکواکب و شهب و سروج، نور کوکب و شهاب و سراج و چراغ، اینا در طبایع و اجرام با ما موافق نیستند که آیا جوهر جسمی هم حی است و روشن، با ما موافق نیستند. نور عرضی است. ولو لم یکن طبیعتو فی اصلها نورن لما وجدت بین النفس والجرم، اگر طبیعت نور نمی بود از نیر صادر نمی شد، رابط بین روشن و تاریک قرار نمی گرفت. گرچه ما تاریک نخواهیم داشت، نور است که مغلب تشکیک است، منتها این درجات یکی روشن است دیگری روشن‌تر. پس طبیعت باید روشن باشد و اگر مظلم می بود با نفس رابطه پیدا نمی کرد. ولو لم یکن طبیعتو فی اصلها نورن لما وجدت بین نفس و بین جرم و حیولا، زیرا حیولا صورت طبیعی را به جرم و اعماد، نفس صورت طبیعی را به جرم اعطا می کند. ول حیولا هی اول ما ظهر من الظلام، از این ظلمت ها اول چیزی، اول تاریکی که ظاهر شد هیولاست. اول تاریکی که ظاهر شد معنیش اینه که در اینجا ظهور هست، منتها خیلی تاریک و کم رنگ. بلا اول تاریکی که ظاهر شد معنا ندارد، یا تاریکی ظهور پذیر نیست. اول ما ظهر من الظلام لکون الحیولا بلغوه است فی ذاتها فهو جوهر مظلمون که زهرت فیها اولا الاجرام و شفافه. این اجرام شفاف در حیولا پیدا شده است. چرا؟ برای اینکه حیولا نمیتواند مستقیما وجود مجرد بپذیرد، لضعف قوت الحیولا ان احتمال الوجود، از تحمل وجود. او نمیتواند هر وجودی را رو درجه قوی هم که باشد احتمال کند، تحمل کند. کواکب نوری مثلا شمس، قمر، دیگر کواکب. ثم الاجرام الکثیفه نظیر ارض، ما، هوا مثلا. لتضاعف جهات الاعدام، وجود معدنی و ترکب العدمی، یا موجودات سمایی مقدمن بر موجودات ارضی. اینها موالیدن، اینها مرکبن. حیولا دارن صورت جوهری، دارن صورت عنصری، دارن و مرکبن. و بعد از اون انوار و اجرام شفاف یافت شدن. فکل، چون عالم سراسر نور است، ماده است که وجودش فی غایت ضعف است، از این جهت تاریک است. پس تمام تاریکی ها به ماده برمیگردد، تمام نقص ها به ماده برمیگردد. و هر جا ماده بیشتر باشد، نقص و شروع بیشتر است. هر جا ماده کمتر باشد، نقص و شروع کمتر است، تا برسیم به جایی که ماده در اونجا راه نداشته باشد. و اون جهان مجردات است که جای اسمت است و جای طهارت است و جای صیانت، که لا تزاهم فی المجرد ها، اونجا جای تزاهم نیست.
این
نه، این نور معمولی ضعیفترین درجه وجود است، تا برسن به ماده که اصلا کل عدم
است.
ماده و اجرام جز قواصه
هست. این نور معمولی
یعنی چه ضعیفترین وجود است؟ یعنی مرحوم آخون، مرحوم آخون که همه وجود رو
نور که ایشون به کار آورده، منظورم نور جسمانی به این معنی که نور مادی بوده، که چه جور فرقش نشه کرده.
ایشون ماده را که قائل نیستن، اجرام را میگن جزء غسق است و تاریک است و مظلم. و لبه نور از همین نورهای عرضی شروع میشود تا نورهای واقعی. جوایه
این ماده رو به یک حیثی در تعلق ببینیم با مسئله شروع، و به میزانی که تعلق به ماده کمتر باشه شروع کمتره، این رو چطوری میتونیم قیاس بکنیم با مقام پیامبر؟ ما ائمه و پیامبر رو قائلیم که معصوم هستن اینها و هیچ شری از این جانب نیست. اگر نیست، پس این مسئله ماده در اونجا چه نقشی میتونه داشته باشه؟
اینا از جهتی که معصومن به کسی آسیبی نمیرسانن، و اما از جهتی که به طبیعت بسته است، خب ادهی ریز رو از بین میبرن، برای دیگران شر به قیاس است دیگه. معصیت در کار نیست، و الا کیفر که در کار هست. در عالم طبیعت این مسائل هست. فکل ظلمتن،
برای درست، خب وجودش خیر هست، ولی خب در مجموع شر تولید میکنه.
خب اون همونطوری که باد این شکوفه ای رو میریزه، در نظام خیر دیگه. ما لیس موزونن لبعضین من نغم ففی نظام الکل کلون منتظم. ممکنه یک نغمه ناساز باشد برای یک گوشی، اما در کل نظام این نغمه ها موزون است. موتن طبیعیان قد اخترامی قیس الى کلیت نظامی. یه وقت در یه کسی در یه سنی میمیرد میگن این مرگ اخترامی و نابهنگام است، ولی پیش فیلسوف چیزی نابهنگام نیست، عالم عالم نظام علی است، هر چیزی به هنگام است. این موت اخترامی و نابهنگام که یک نغمه ناسازی است نسبت به کل عالم، موت طبیعی است و نغمه ساز. این در کل مطرح شدن حساب دیگری دارد.
چه شکل نور مادی و مثل ضعیف نور فرض کرده توجه نداشته که این نور فقط برای ساختمان چشم ما مثلا نوره، اگر برای یک چشم دیگر سایر امواج الکترومغناطیس هم ممکنه نورانی باشه. این بحث اصلا مطرح نبوده براشون.
این به عنوان مثال ذکر میشه دیگه. اگر یک چیزی اصلا نور نباشد میشه رسق، یک چیزی نور باشد انوار عرضیه، حالا بصر ما ادراک بکند یا بصر حیوان دیگر ادراک بکند، این مثال است که انوار الکواکب. حالا اگر ابصاری انوار دیگر رو ادراک کردن، اونم مشمول همین است. فکل ظلمت فی العالم من جوهر الحبا، که به اصطلاح دیگران حبا و به اصطلاح حکیم هو الحیولا است. و هی اصل دنیا. دنیا به معنای آسمان و زمین نیست، دنیا به معنای دریا و صحرا نیست، دنیا به معنای فضا و آب و آتش نیست. اینها همه آیات الهی هست. دنیا لهو و لعب است و بعد حب دنیا رأس و کل خطیره، و دنیا لهو و لعب است نه سماوات و عرض. سماوات و عرض آیات الهی هست. کل ما یشغل که عن الله و حب دنیا، و اون در این عالم پیدا می شود. نه دنیا یعنی زمین، دنیا یعنی آسمان، اینه آیات الهیان و خوب. اون چه که انسان را سرگرم می کند دنیای اوست، و چون سرگرم شدن و سرگرم کننده در این محدودی طبیعت و خاک است، بهش میگن دنیا. این حیات آدم را سرگرم می کند. ولا سماوات و عرض همه آیات الهیان و مصنوع حقه. آشوده
به تفسیر که از دنیا شما فهمید تصوره میکنید که بین معنای شر به معنای تنین ارزشی داشتن یه معنای ارزشی داشتن که میفهمید بده است، این همون شر رو در مقابل خیلی که نیست که این رو باید با هم دنیا بده است که نمیشه دنیا بده است و خوب است نداره دیگه. شر رو خیلی خیلی در مقابل حق، یعنی حق شر رو در مقابل خیلی با هم معنای ارزشی نباید داشتن.
نه البته، معنای در حکمت نظری مطرح است دیگه، چون فقدان میاره، عدم میاره، کمبود میاره. نه، نظیر این که میگن وجود خیر است در برابر این، همونطور که در اصل مسئله وجود که وجود خیر است از ادله اصالت وجود است و عدم شر است، به همون معنا در مسئله توحید هم مطرح است. و شر و اعدام فکم قد دل من قال به یزدان و محرمن، اونجا شر یعنی عدم در برابر وجود که خیر است یعنی ثابت. معمولا اینجا که گفته می شود بد و خوب، خیر و شر، اون بد و خوب به خیر و شری در حکمت نظری مطرح است. بله، لهو لعب چون امر عدمی است، لهو لعب است، وجودی ندارد، واقعیت ندارد، سرگرمی است، از این جهت است. گفتن این نظیر لعابه که هرگز آدمو سیر نمی کند. بل هم فی شکن یلعبون، دنیا در حکم یک لعاب است. و لعب را همشون گفتن لعب به خاطر اینکه از حد لعاب بیشتر تجاوز نمی کنه. تا انسان بیاد با لعاب دهن لب و ترکنه خشک میشه. دنیا یه همچه حالتی دارد و این نقص است، نقص وجودی دارد البته. و هی اصل دنیا و من با او شرورها و به ماهی فی اصلها من عالم نور قبلت جمیع صور نوریه را للمناسبه ای که بین اصل اوست و بین مرکز افاظ است. فنتفت ظلمتها به نور صورها، ظلمت طبیعت، ظلمت ماده به برکت نور صوری که از مبدأ دریافت کردن منتفی شد. فإن الصور ازهرتها، صور ماده را اظهار کرد، از خفا در آورد، از عدم بیرون آورد. پس فنسبت و ظلمت الی طبیعه فی اصطلاح العقلا و اندن فنسبت و ظلمت الی طبیعه فی اصطلاح العقلا است، اما و اندنا لیست کذالک. توده مردم شاید بگن این مظلم و تاریک، اما ما که جهانبینی من این است که وجود خیر و نور است و واحد تشکیکی است و همه را فرا گرفته، ممکن است جای هستی باشد معذالک اونجا ظلم. هر جا هستی هست نور است، هر جا هستی هست ظهور نور السماوات و الارض هست، مظهر همون نور السماوات و الارض هست، اون تو بعض جا کمتر بعض جا بیشتر. بذار شعور سراسر عالم رو گرفته. حالا یک مطلبی رو تنظیر میکنن، میگن نشانه این که آمادگی هست اینه که اینا با علل معده اون نورانیتی که در درون اشیاس شکوفا میشود. و ها هنا دقیقتون عرشیه و یعن کل جسمن نسبت الیه ظلمه، این جسم ازا تلطف به نار او غیرها که سحق شدید یسیر و مستنیره. هر چیزی که تاریک است اگر با آتش سوخته بشود یا با غیر آتش مانند سحق و برخورد و کوبیدن به شدت کوبیده بشود، میبینیم روشن خواهد شد. یسیر و مستنیدن نمونشین اولا یورا ان الحطب و هو جسمون مظلمون کمای ترا ازا لطفت هو مجاورت و نار یسیر و دخان مشتعلا نیرا. میبینیم همین هیزم وسیله آتش افروخته میشود به دیگر اجنام هم همچینن. معلوم میشه اینا آماده هستن که روشن بشن. خب این یک تمثیلی است.
خصوصی جهان همون که از نفع نوره بس این خیر میدهد
بدنی خیر است نسبت به نظام کل و لا نسبت به بهشت عذاب است. البته در کل نظام خیر است
از نظر وجودش که دیگه عدم نیست دیگه، موجود است بس منابنه. اون خیر به معنی در مقابل ارزشی هم
بله اون جهت که وجود خیر است، مثل وجود نار در اینجا هم خیر است، وجود مار و عقرب هم خیر است.
چون باشید و این نهوم هم با گل شده به این ترتیب مسابقه تقریبت میشد دیگه، چون خیر و مسابقه وجود گرفتیم دیگه.
نه مسابقه وجود گرفتیم، لازمه ذاتی او اینه. در برهان از احضار متلازمه این پیو ملازمه دیگر بریم. ما در برهان با مفهوم های متلازم کار داریم، در علم حصولی بحث میکنیم دیگه. اگر بگیم وجود وجود است بله، اما بگیم وجود خیر است، اینا مترادفه هم که نیستن، که متلازمه همان. از احضار متلازمه این پیو ملازمه دیگر بریم، برای اینکه اسارت الماهوی نمیتواند بگوید به اینکه ماهیت به ماهی ماهیت خیر است، برای اینکه منبع آثار است. میگیم اگر موجودون بر این ماهیت صدق نکند که قهرن معدومان بر او صادق است، این هیچ اثری ندارد. معلوم شد منبع همه آثار وجود خواهد بود.
باشه، اینکه فرمودی بشر رو اعدام و پکم قتل لمن، این مثلا شارع مقدس فرموده است که فلان کار رو انجام ندید، این حرام است. حالا یه شخصی اومد و این رو انجام داد.
یعنی مطابق با دستور شرع نیست دیگه.
بله. و این مثلا گفت نگاه نکنید به نامحرم، این نگاه کرد، خب چشمش که باز شد که خب این عدمی نبود، اون رو دید یه عدمی نبود.
این مطابق با دستور شرع نیست این دیدن، چون مطابق نیست یا عقب.
یعنی میتونیم بگیم که خلاصه آخرش به این منتهی شده است که نگذاشته است که این انسان با اصطلاح عدم رعایت اون دستور شرع مقدس باعث شده است که این انسان به اون کمال خودش نرسد، این باعث عدم شده است.
بله، این در راه شهوت کامل است دیگه. این راهی که طی میکند راه حیوانیت است، کل انعام برهم ازل است. انعام برهم ازل را میبرن به جایی که لیس لهم طعام الا من غسلین، یا لا که طعام الاسیم لا یاکلوا الا خاطئون، یا لا لیس لهم طعام الا من زری، زری یعنی تیق، که لا یسمن و لا یغنی من جو. اینجا به سمت حیوانیت میرفت، قیامت هم رو خار میخورانن دیگه. اینجاش فقط زری به اون میدن. اگر یک عالمیست به نام بهشت که اکلوها دائم، این اونجا نمیبرن. این کسی که در دنیا به سمت حیوانیت میرفت، او رو میبرن به جایی که لیس لهم طعام الا من زری، این لا یسمن و لا یغنی من جو، مثل حیوانات نیست که اگر یه مقدار خار بخوره سیر میشه، چون انسان نیست که حیوان شده. این انسان رو اگر به همراه شتر به چرا ببرند و این خارها رو بخورانند، این سیر نمیشه، چون انسان نیست که حیوان شده، میخوره و سیر نمیشه.
شاید از شروع آدم باشه که ظلمت هم کنه شروعه.
این زبانه از خارج به او داده نشد که این روغن زیت که یکاد و زیت ها یوزی و رولم تمسس و نار، این که از خارج به این جن داده نشد که این همین خاک بود که بلغوه غذای این درخت زیتون قرار گرفت، بعد کم کم با حرکت جذب کنار دهنه یه ریشه قرار گرفت و جزء تنه و ساقه شد و برد در آورد و شده زیت. و الان اگر یک شعلی به او برسد مشتعل می شود. این همون موجود مظلم تاریک دیروز بود که الان همه جا را روشن کرده. نور که از خارج بینا داده نشد که معلوم می شود بالقوه در نهاد اینا نورانیت هست که بعد با شکوفا شدن فضای رو روشن می‌کند. نور که از جای دیگر نیامده، اینا دارن به سمت نور شدن میرن. شما در فلسفه اشتاق اگر پذیرفتید اینا که نور ظاهری دارن، حیات دارن، باید بپذیرید که سراسر عالم نور است و این سراسر عالم این نورانیت رو دارد، منتها بلغوه است. باید به فعلیت میرسد. اونی که بلغوه زیت است، این چنین نیست که بعدن که بلفل زهد می شود از خارج به اون نور بدن، که نور از درون او اظهار می کنن. پس سراسر جهان این نورانیت رو دارن، بعضی ضعیف بعضی قوی. اولا یرا ان حرکت الانماء فی النباتات این ینتهی بها الى تحصیل بذر و لب، که این بذر و لب در ثمارشون هست. به باز اولا یورا که تمام تلاش ها برای آن است که بذر و لب پیدا بشود، و از طرفی هم ولغایت و فی البذر و لب هیت دهنه است، که الذی یحصله طبیعت نباتیه. باز اولا یورا که دهن به مجاورت نار و اخراج هاییه من القوت الالفعل به تلطیف یسیر و منیرن، همین روغن است که روشنگر می شود. پس منیر امروز دهن دیروز بود و درخت زیتون پریروز بود و ماده پیش پریروز. فعلم ان غایت فعل طبیعت نباتیه هو النور، طبیعت دارد به سمت نور حرکت میکنند. کما ان فاعله ایزن هو نور، فاعلش کسیست که نور و سماوات و ارض است. فاذا کانت غایت فعل طبیعت نباتیه از یک طرف و فاعله از طرف دیگر ان نور، فما ظنک که غایت فعل طبیعت الحیوانیه و فاعله، در سطح حیوانات فاعل و غایت چه خواهد بود و در سطح انسان چه خواهد بود؟ فل وجود و کله نور و ظلمات و اعدام و امکانات، تا اونجا که در حد امکان استعدادی است و عدم ملکه است میشه ظلمت، اونجا که به فعلیت رسیده میشه نور. نور را که شما اشتاقین قبول دارید همراه با حیات است، سراسر عالم را باید بپذیرید. خارج یعنی موجود مادی دیگه. خب او هم همینطور بود، او که از خود نداشت که. نور که از جای دیگر نمی آید به حیزو ها مشتعل نمی کند که، درون حیزو هست که ظاهر می شود.
اینا عبران محض نیستن، عدم و مرکز هستن، عدم و مرکز هستن، عدم و مرکز هستن، نور که داره
بود. بله اینها عدم مرکز خواهند بود. حالا اون مسئله اصیل در پیدایش شروع عالم همان است که بین نظر افلاطون و نظر ارسطو تفاوتی هست. این بزرگان معمولا مرحوم حکیم سبزواری دیگران اینا خیال کردن که پیدایش شروع در عالم با دو مشرب حل می شود، یکی مشرب افلاطونی ها که مشربی است بهتر، یکی مشرب ارسطویی ها که به خوبی و لطافت مشرب افلاطونی نمی رسد. در شرح منظوم و در سایر نوشته ها مرحوم سبزواری دارن که پیدایش شروع در عالم با دو راه جواب داده شد، یکی راهی است که افلاطونی ها جواب دادن، یکی راهی است که ارسطویی ها جواب دادن. و خلاصه بیان مرحوم سبزواری و همفکرانشون اینه که به فرمان این شروعی که در عالم هست بر مشرب افلاطون شر به عدم برمیگرد، چون شر به عدم برمیگردد نیازی به فاعل ندارد. بنابراین اشکال در کار نیست که از خیر محض شر چگونه صادر شده. شر هر جا هست ما وقتی تحلیل میکنیم یا به لیسه تامه برمیگردد یا به لیسه ناقصه، یا به عدم ذات یا به عدم کمال ذات، یا این وجود را از انسان میگیرد به نام مرگ، یا سلامت را از انسان میگیرد به نام مرض. یک آسیبی است که اصلا این درخت را از بین میبرد، یا رشدش را از بین میگیرد، یا اصل ذات را از بین میبرد، یا کمال ذات را از بین میبرد. و عقرب که شر است، خودش برای خودش و برای فرزندانش برای علل و معلولاتش خیر است، مانند دیگر موجودات و حیوانات. این یک رهگذر را یا از بین میبرد یا بیمارش میکند. اون زوال هستی یا زوال سلامت است که شر است. در همه موارد ما وقتی که تحلیل میکنیم میگیم فلون چیز شر است، وقتی خوب بر باز میکنیم مطالعه میکنیم میبینیم به عدم برمیگردد، یا به عدم ذات یا به عدم کمال ذات. چون شر اندت تحلیل به عدم برمیگردد و عدم هم علت حقیقی نمیخواهد، سؤال این که نور و سماوات و الارض و خیر محض چگونه مبدع پیدایش شروع شده است، سؤال وارد نیست. این خلاصه جوابی که افلاطونیان، جوابی که ارسطویی ها دارن، مشرب ارسطو جواب میداد اینه که میگوین گرچه شر در عالم هست و شر امریست وجودی، الا اینکه این وجود مستلزم خیر کثیرم هست. اونگاه من تقسیم میکنن، میگن موجود از نظر احتمال عقلی از پنج قسم بیرون نیست، یا خیر محض است، یا خیرش غالب بر شر است، یا خیر و شرش مساوی است، یا شرش غالب است، یا شر محض. شر محض نداریم، برای اینکه چیزی حتی برای خودش هم شر باشد ممکن نیست هم چیزی معقول باشد، برای اینکه خود وجود برای خودش خیر است و مناسب است با علتی که از او صادر می شود و مسانخ است با معلولی که در او اثر می گذارد، در معلول اثر می گذارد بمانند. بله؟ نه، اون افلاطون بود که گفت شر مساوی عدم است. ایشون گفتن به این که شر مثل خیر امریست وجودی، الا اینکه در عالم که شر هست اون وجودات شریه چون خیراتشون بیش از شرشون است از این جهت موجودن که دامدن تقسیم کردن، گفتن شی یا شر محض است که ممکن نیست هم چیزی باشه، یا شرش غالب بر خیر است که باز اینم ممکن نیست، یا خیر و شرش مساوی است که باز ترجیح از طرفین است بر دیگری هم موجود نیست. اونی که در عالم میتواند موجود باشد دو قسم است، یا خیر محض باشد یا خیرش غالب باشد بر شرش. پس چیزی که در خارج موجود است گرچه جنبه شری دارد و اون موجودی که شر است امریست وجودی، ولی اون امر وجودی که شر است خیرش بیش از شر اوست از این جهت موجود شده است. و اگر مثلا آتش که امریست وجودی و همراه با شر، مار و عقرب که امرین وجودی و همراه با شر، چون خیرشون بیش از شرشون است، اگر برای اون شر کم این خیر فراوان یافت نشود، ترک خیر کثیر برای شر قلیل می شود شر کثیر. از این نظر مبدأ حکیم این موجوداتی که دارای شرند آفرید چون خیرشون بیش از شرشون است، موجود یا خیر محض است مثل واجب تعالی و مجردات تامه، یا خیرشون بیش از شرشون است مانند غیر از اینا.
هر دو وجوده چی؟
یعنی خیری که از آتش میرسد که کل جامعه را اداره میکند بیشتر از شری است که احیانا در آتش سوزی ها پیدا میشود.
در انتهای بحث به ذهن ناشناس ایشون میفرماین که عقیده خودشون رو میگن، میگن که خیر و شر چون عدم اومده که هستن و هر اینا بر به هر حال چون عدم اومده که هستن، شر نحوه‌ای از وجود رو داره، برای شر یک نحوه وجود قائلن، من تا یک نحوه وجود خیلی خیلی ضعیف. این تا چند روزه میشه قبولش کرد همچین حرفی رو؟
بله، شر که عدم محض نیست، برای اینکه عدم محض میشه نقیض خیر و سلب محض شر نیست. شر فقدان وجود است در موردی که زمینش باشه و شأنیتش باشه. چون عدم ملکه یا عدم مقید است نه عدم تل، بنابراین یه حد ضعیفی از وجود چون در تمام اعدا ملکه است در این هم خواهد.
اگر ما قبول کردیم که این یک نحوه وجود داره، حالا که ضعیف چه قوی، دیگه باره در این میشه که وجود یک مقدارش خیره اگر شدید باشه، اگر خیلی ضعیف باشه میشه شر. به هر حال داخل در تقسیمات وجود میشه، یا از عدم و وجود خارج میشه این مسئله.
بله، همون وجودی که نسبت به خود وجود است نسبت به مرتبه دیگر فاقد دیگه، اون فقدانش میشه شر.
این
نظره که من همه خونه تا بیرفتن که موجودات خرخه اشتفال و برشترشون هستن،
یعنی چیز
نادرستیه دیگه،
این حرف
درست
این
نیست. حرف حرف صحیحی است، منتها اون جایی که ارسطو این سخن را فرمود اون جا را مرحوم سبزواری مثل این که عوض کرد.
موضوع این است که روی تعجب رو اینجا اگه نگاه کنیم، این تیشوی مسئله فلسفی اومده داره به طریق تجربه میخواد پاسخ بده. این که مثلا این خیرش غالب بر شرش است، از کجا فهمیدن؟ از کجا میدونن که خیر آتش غالب بر شرش است؟ به تعبیر دیگه یه موجودی رو میشه نشون داد که ما شرش بیشتر از خیرش یافته باشیم. پس بنابراین این موجود است، میشه این مسئله تجربیه، اینو که نتونستم بیان استفسار کنم یا استفسار کنم یا اینکه پیدا کردیم که خیرش بر شرش غالب است، پس این مسئله
چیزی نیست. خیلی هم میشه نشون داد که به اصطلاح شرشون بیشتر از خیرشون هست تا بوده که از اقل ما یافتیم. این درست نیست، خلق مسئله فلسفی به این نیست. بله، اگر چون که اون نظر ارسطو مشخص بشه که ایشون چی فرمودن دیگه، شاید این سوال ها هم جاهاتش رو پیدا کن. ارسطو و افلاطون اینها دو مشرب ندارن که ارسطو شر را وجودی بداند و افلاطون شر را عدمی بداند، این چنین نیست. بحثم در یک مقام نیست، بحث در دو مقام. مقام اول سوال می شود که شر چگونه در عالم پیدا شد، مبدأ شروع چیست؟ چون شر در عالم هست و بر اساس نظام علی بین علت و معلول باید سنخیت باشد و شر با خیر سنخیت ندارد، پس برای شروع یه مبدع جداگانی خواهد بود به نام اهرمن که شبهه سنویت از اینجا برماست. آمدن نظام علی را پذیرفتن، بر مبنای پذیرش نظام علی گفتن شر امرست وجودی، اگر امر وجودی شد علت می خواهد و چون بین معلول به علت با سنخیت باشد، بین شر به علتش با سنخیت باشد و چون مبدع متعال که مبدع خیر است سنخیت با شروع ندارد، پس برای شروع یه مبدع دیگری است به نام اهرمن. مثلا روی این مسائل قائل به مکتب ثنوی شد. این راه را حکما جواب دادن، گفتن به این که نظام عالم نظام علی است درست است، بین علت و معلول با سنخیت باشد درست است، واجب تعالی خیر محض است درست است و از خیر محض هم جز نکویی ناید درست است. اما این که گفتید شر جاش کجاست؟ شر در این نظام علی جا ندارد چون وجودی نیست، عدمی است. هر جا که شر است ما اگر تحلیل بکنیم میبینیم به عدم برمیگردد، یا عدم ذات یا عدم وضع. بنابراین از علت نمیخواهد. این مالی اصل اینکه شر در عالم فل جمله هست، شروری ما مشاهده می کنیم، این گیری درش نیست، این بدیهیست تقریبا. اما آیا وجودیست یا عدمی، وقتی ما تحلیل کردیم ببینیم به این که اگر عقربی رهگذری رو می زند، در این رهگذر یه سلسله امور وجودیست که همش خیر است، در این عقرب هم یه سلسله وجودیست که همش خیر است، هم اون کارهایی که در دیگر حیوانات و پرنده ها و این هست در عقرب هم هست، و از زندگیش، از تغذیهش، از تولیدش، از دیگر کارهاش لذت میبرد مثل سایر حیوانات. و اگر نیشی زد به رهگذر را مسموم کرد و او را از بین برد یا بیمار کرد، اون زوال حیات یا زوال سلامت میشه شر. ما وقتی دنبال شر میریم تحلیل میکنیم میبینیم به جایی میرسیم که یا لیسه تامس یا لیسه نام، تا اونجا نرسیم میبینیم همش خیر است، این قسمتش میشه شر. وقتی که شده عدم، از نظام علیت بیرون میاد، از نظام علیت که بیرون آمد دیگر مبدأ نمیتلبه. این مالی دیگر از نظام علیت میره بیرون، مبدع طلب نمی کنه. این یک مسئله. این فصل اول و مقام اول بحث که افلاطون اینجا نظر داد. شر
درست
معنی نشه وقت مشخص نمیشه. برای دیگه ما هر چیزی که برای هر چیزی که در خودمون آزمودیم و از دیگران سراغ داریم میبینیم اون ناسازگاری رو میگن شر. چیزی که حیات انسان را، کمال انسان را، هستی انسان را، یا کما هستی یک چیز یا کمال یک چیز از بین میبره میشه شر دیگه.
یک مفهوم نسبی میشه. یعنی ما اگر سلسله موجودات رو در یک حرکت تکاملی کلی نظر کنیم، اون وقت شر رو نسبت به اون بسنجیم، اون یک مفهوم مطلق پیدا میکنه و قابل بحث هست. اما اگر به نسبت به هر موجودی و سیر حرکتی هر موجودی ما بخواییم بسنجیم، اون وقت نسبی خواهد شد.
بله، کل نظام که اصلا آسیبی ندارد، یک واحد که شد دیگه درگیرم نیست، نه از بیرون نه از درون.
وقت همین اعتبار میتونیم بگیم پس شر وجود نداره؟
نه، به کل نظام رو که ما حساب بکنیم یک واحد از تو مقصد هم میرسد. بله، اما به اونجا هنوز نرسیدیم. این همین نظامی که ما از همین جا علیت رو کشف میکنیم و برای اینا علت قائلیم تا برسیم به واجب، بگیم این شرور از کجا پیدا شده. همین شروری که ما دست طبیعت سراغ داریم، همین شروع رو که تحلیل میکنیم میبینیم از سلسله علت خواهی بیرون میاد، از سلسله وجود بیرون میاد و شر رو اعدام.
مثلا این که همه شر برای ما معلوم نشده معنیش
شر،
یعنی اگر شر مشخص بشه مفهومه.
بله، مفهوم خیر و شر تقریبا بدیهیست برای ما. اون چیزی که انسان انتخاب میکند، اختیار میکند، هر موجودی میشه برای او خیر و اون موجودی ازش چیزی ازش گریزان است برای اینکه او ذاتش رو یا کمالش رو ازش میگیرد میشه شر. اون چه در خودمون سراغ داریم، اون چه در طبیعت سراغ داریم، اون چه از دیگران سراغ داریم، وقتی که به سراغ تحلیلش رفتیم میبینیم سر از عدم در آورد. اگه گفتیم عقرب شر است، یعنی عقرب زاد و ولد دارد شر است، او همونطوری که دیگر حیوان ها زاد و ولد دارن و لذتی برن، نه همونطور.
پس به نسبه به انسان
شر. بله دیگه، زوال حقیقت خواهد بود. بنابراین نه نسبی نظیر غرب و بود که این نسبت به این غریب است نسبت به او بعید، که مثلا بگیم عقرب نسبت به این خیر است نسبت به او شر، نظیر غرب و بعد یا طول و قصر، این چنین نیست که بگیم این خط نسبت به اون خط اطول است نسبت به این خط اقصر، این چنین نیست. نظیر فوقیت تحلیت نیست. نه، این شه، این عقرب مادامی که ره گذر را نزد یا نترسون فرق نمی کند، یا نیش می زند او را از بین می برد، یا خودش نشون میدهد آرامش او رو از بین میبرد، یا مسمومش میکند سلامتی او رو در خطر میاندازد و آقا سو بالاخره یک کاری میکند که چیزی رو از آبر میگیرد، یا حیاتش رو، یا رفاهش رو، یا سلامتش رو هم سازد. اینها میشه شر. و اگر این نسیم میاد کاری به درخت نداره و از کنار شاخ رد میشه، این شر نیست. وقتی میوه رو میریزی میشه شر، داد باغبان بلنده. و اگر آب بیاد مستقیما دریا و مزرعه رو پر کنه، داد کشاورز بلند نیست. وقتی میاد این زمین ها رو دره میکنه یا این مزرعه ها رو از بین میبره، دادش بلند میشه. او رفتن و از دست دادن میشه شر. ما به همون مقدار که معنای شر را مثل این نور خوب میفهمیم، معنای عدمی بودنش هم مثل این نور خوب میفهمیم بدون کم دلتر. اون وقت اینجا بین ارسطو و افلاطون اختلافی نیست که ارسطو و پیروانش قائل باشن که شر امریست وجودی، افلاطون و همفکرانشون برام باشن که شر امریست عدمی. همه ی حکمای الهی قائلن که شر امریست عدمی. این ماله فصل دوم بحث، بحث دوم و مقام دوم. خب این اعدام از کجا برخاست؟ کی به کی آسیب رسوند؟ لابد یه عقربی هست که با رهگذر آسیب میرسونه، یه آتشی هست که دست کسی رو میسوزونه، یه سیلی هست که جایی رو ویران میکنه، یک سنگی هست که سر کسی رو میشکنه. آیا این سنگ میارزید در برابر این کارهایی که میکنه؟ اون ما رو عقرب میارزن، یعنی شایسته هست که در نظام علی یافت بشون با اینکه شرور رو به همراه دارن یا نه؟ اینجاست که مسئله دوم مطرح است. وجودات به پنج قسم تقسیم میشه. اینجا تحلیل ارسطو ظهور میکنه، نه در فصل اول ارسطو یه جور بگوید افلاطون جور دیگه بگوید، که ارسطویی ها شرور رو از این راه توجیه میکنن، افلاطونی ها شرور رو اونچنان توجیه میکنن. نه، در فصل اول همه برانن که شر عدم است، به علت نمیخوان. مقام ثانی از آدم باز سوال میکنن که این عدم محض که نیست، عدمیست از جایی در جایی، یعنی چیزی باعث زوال سلامت و زوال ذات شد. اون چیز میتونه در عالم یافت بشه یا نه؟ میان تقسیم میکنن، میگن شی به حسب احتمال عقلی بیش از پنج حال رو نداره، به حسب احتمال عقلی، و اونی که میتواند یافت بشود در جهان از مبدا حکیم صادر شود، یا خیر محض است یا خیرش غالبی است بر شر. این کاری به استقرار و تجربه و آمار گیری هم نداره.
تجربه دیگه
این احیانا برای تقویت اون برهان است.
خب باید ثابت بکنیم که اون چیزی در عالم شرکی
چرا بله دیگه، اون مبدا حکیم چون نظام علی رو ما پذیرفتیم و مسئله خیر و شر به اون که دیگه شبه ثنویت رو ترک کرده است، بر نظام علی ترک کرده است. نظام علی به علت العلل که حکیم علل اطلاق است، که اسماء حسنا تمنی شده است، دست میکنه. و اون حکیم علل اطلاق موجودی که شرش بیش از خیر اوست هرگز ایجاد نمی کنه. نه ندرو بحث نظام علی که بین علت و معلول سنخیت باید باشد دیگه. مگر نان است که نظام رو ما قبول کردیم نظام علی است؟ مگر نان است قبول کردیم که این باید سنخیت بین علت و معلول باشد؟ پس از وجود وجود صادر میشه، از وجود یه چیزی صادر بشود که جهات عدمیش بیش از اوست، که مستحیل دیگه. مسئله خیر و شر را ما مطرح نمی کنیم، مسئله وجود عدم مطرح می کنیم. یه چیزی که او جنبه وجودی او با جنبه عدمی او یکسان باشد، این ترتیب را مرجح است، به صدورش مستحیل. چیزی که جنبه عدمیش از جنبه وجودیش قوی تر باشد، این اسب و حالا نست از
اون مشکلی با عدمیت پیدا نمی کنه، چون چی که صادر میشه وجود ما این رو همین تدیره منطقی که منشه یک امر عدمی میشه اینجاست که شرم.
بله دیگه، همین وجود است که همین وجود است که اعدام کثیری رو براه داره و امراه دارد دیگه. همین وجوده دیگه، این وجودی که اعدام بیشماری رو براه و همراه دارد، این باید جنبه عدمیش رو با جنبه وجودیش اگر چون که متساوی باشن در نظر گرفت، یکی راجح باشه دیگری مرجوح باید در نظر گرفت، تا جنبه وجودیش راجح نباشد که با وجود محض ارتباط پیدا نمی‌کنه، ساده نمیشه. اون وقت برای اینکه مسئله های ارزش اینجا مطرح نشه، اصل خیر و شر مطرح نمیشه، بعد خوب مطرح نمیشه، اونگاه چون آمده در قالب شبه ثنویت و خیر و شر و بد و خوب، انسان با اون الفاظ تعبیر میکنه. ولا اینی که لوازم عدمیش بیش از لوازم وجودی اوست، او سنخیت ندارد با وجود محض. باشه، باید
ملو اشاره که به دست میده که ما بتونیم بفهمیم در بیرون چیه که شرش هره بداره چیه که خیرش تنها میگوید آنچه که هست هست آنچه که هست خیرش هره بداره
نه میگوید به این که هر چی که در عالم موجود هست جنبه وجودی او بیش از جنبه عدمی او
این رو ولی هیچ اثبات براش نمیکنه میگه ما اینجوری میبینیم
ما که تطبیق نواد بکنیم که چی هست به چی نیست آمارگیری که به عهده حکیم نیست که چی هست به چی نیست
ولی از ولی اینکه این صرف یک توصیفه ولی هیچ
بله دیگه کار حکیم جز جهان بینی چیز دیگه نیست ما این جهان این چنین هست و غیر از این نمیتواند باشد و غیر از این نیست اما فلون چیز فلون شیر دارد انسان دست بگذاره بگه این شرش بیش از اسم و اکثر و من نفعه این پس چرا خلق شده است این نقض اون برهان کلی نمی کند میگه من نمیتونم حکیم نه شاهد میارد نه با آوردن چهار تا شاهد دست از برهان برمی دارد
من تحلیلش با
تحلیل فلسفی است بله
الان با این دو قایم به نظر میسی که تحلیل افلاطون به مراتب بیشتر خورسند میکنه
یعنی تحلیل است همه میپذیرند عدمی است بله او ارسطو هم اون تحلیل رو پذیرند نه اینکه ارسطو قائل باشه به اینکه شر امریست وجودی این راه رو مرحوم حاجی و دیگران این خیال کردن که بس در یک فصل است در یک فصل که آیا شرع علت میخواهد یا نه افلاطونی‌ها یه جور جواب میدن ارسطویی‌ها یه جور این چنین نیست در بحث اول ثابت شده که به اینکه شرع عدم است و از رده علت خواهی بیرون میره این تموم شد در فصل دوم خب این شروعی که در عالم هست بالاخره خود ساخته که نیست از جای نشأت گرفته اونجا که عدم نیست اونجا جای وجود است عقرب موجود است که رهگذر رونش میزند این طوفان موجود است این سیل موجود است که مزرعه به بنار ویران میکند این سیل و طوفان چرا خلق شد اینجا جای تحلیل ارسطو است وقت مرحوم سبزوار رضوان علیه این چنین خیال کردن که در اصل مسئله دو مشرب است افلاطونی ها یه جور جواب میدن منتها جوابش بهتر است ارسطویی ها یه جور جواب میدن جوابش به خوبی جواب افلاطونی ها نیست این چنین نیست همه این چنین نیست که ارسطویی ها برام باشن که شر امریست وجودی شر امریست عدمی نه اینکه افلاطون بگوید شر امریست عدمی و مبدع نمیخواهد ارسطو بگوید شر امریست وجودی و مبدع میخواهد
این رو از مدن است که این سخن ارسطو صرف یه تعریفه برخلاف اون برخلاف مباحث علمی فلسفی که ما اثبات میکنیم اینجا فقط تعریف کردن که ما اینجا تعریف میکنیم که
تعریف نیست ما با حصر عقلی از این پنجتا بیرون نیست موجود با حصر عقلی از این پنجتا بیرون نیست البته این پنجتا نتیجه چند تا منفصل حقیقی است این که میگوین موجود یا خیر محض است یا خیرش غالب است یا متساوی طرفین است یا شرش غالب است یا شر محض منفصل پنج ذیل ایمان نداریم این با چند منفصل حقیقیه که دایره بین نفی و اثبات است یعنی طرفین نقیض همان حصر عقلی رو میده موجود یا خیر محض است او لا میشه یک منفصل حقیقی اونی که خیر محض نیست یا خیرش غالب است اولا با هاکزا تا به پنج نتیجه برسید بنابراین با چند منفصل حقیقیه که دایره به نفی اثبات است ما جذب پیدا میکنیم به این که موجود از نظر شی از نظر احتمال عقلی بیش از این پنج تا نیست بیایم ببینیم که در عالم چی هست چی نیست که کار فلسفه است عالم بر اساس نظام علیت کار میکند یک علت علل واجب است که حکیم است دو و بین علت و معلول سنخیت باید باشد سه از این خیر محض یعنی از وجود محض یا وجود محض صادر میشود یا چیزی که جنبه وجودی او بیش از جنبه عدمی او این بیان است مرحوم فاضلی تونی میگفت من شبها جمعه برای ارسطو فاتحه میخوانم. مرحوم آخوند از ارسطو فهمید. مرحوم آخوند از ارسطو فهمید. چون خود مرحوم آخوند این حق رو به ارسطو میداد، منتها مرحوم آخوند قدم‌های بیشتری برداشت. یعنی نه این حد. این حد رو ارسطو هم فهمید. بله بله بله. اما اصولا حکیم سعی میکنن که مثال نزنن، لذا وقتی که اون بحث های خصوصیشون رسیدن یا اون رساله های خصوصی که میبینن اصلا مثال نمیزنن و گفتن منطق را با الف با جیم حل کنید که طرف گرفتار مثال نباشه، او بیاندیشد نه بشنود نه ببیند. نه تنها برای اختصار الف با جیم ذکر کردن، اونی که میگه آقا مثلا مثلی چی، این هنوز به حد تخیله، هی به درد مسائل تخیلی میخوره، به درد مسائل عقلی نمیخوره. غرض اینه که مرحوم حاجی رضوان الله فکر میکردن که اینها در یک فصل است، در یک مقام است، بحث در دو فصل است، بحث در دو مقام. این چنین نیست که ارسطو و امثال ارسطو خیال کنن شر امریست وجودی، منتها چون خیرش غالب است برای اون این کار کرده. در بعضی از کلمات مرحوم سبزواری بر می آید که ایشون می خوان بین این دو مقام فرق بگذارن، اما همچه باز به مدرسه ای نکردن. الحمدلله.